استوفات پنج قول وجود داره. البته امام خمینی یه قول ششمی هم اضافه کرده، حالا بعدم کلام امام ذکر میکنه، اما فعلا یک قول زمان بود، یک قول عدم زمان، یک قولم این بود که فرق بگذاریم بین علم بایع و جهل بایع. اگر که بایع عالم است به فساد و در این حال مال رو میده دست مشتری، اینجا مشتری زامن نیست. اما اگر که بایع جاهله، مشتری زامن است. قول چهارم توقفه. تو همین قول سوم، قول پنجم هم توقف مطلق. بله که این میشه قول ششم. قول پنجم توقف کامل، قول چهارم توقف تو قول سوم. یعنی اگر که بای عالم است و میدهد به مشتری توقف میکنیم، اما اگر که بای جاهل است و میدهد به مشتری نمیگیم که مشتری زامنه. امام خمینی فرموده یه قول ششمی هم تو مسئله هست. قول ششم اینه که فرق بگذاریم بین علم و جهل مشتری. اگر مشتری جاهل بود مغرور حساب میشه و المغرور و یرجعو الى من غرهو. مغرورم باید رجوع بکنه به هر کسی که فریبش داده. اما اگر که مشتری عالم بود دیگه مغرور نیست. این قول را هم امام خمینی ذکر کرده. البته حالا این رو که اولا نباید بگید قول، باید بگیم احتمال، چون قائل نداره. یعنی اینو باید بگیم یک احتمال ششم در مسئله، نه اینکه یک قول ششم. ولی امام خمینی گفته قول ششم. علم و جهل مشتری، در حالی که اون قول سومی علم و جهل بایع بود. خب بله، ولی اون قائل داشت، این قائل نداره، کسی نگفته. ضمناً این قول ششم اصلا درست هم نیست که امام فرموده. حالا قول باشه یا احتمال باشه این حرف درستی نیست، به خاطر این که بحث قاعده غرور درباره این نیست که چه کسی ضامن است و چه کسی ضامن نیست. بحث این نیست، بلکه بحث درباره استقرار زمانه، نه ثبوت زمان. بحث ما درباره اینه که میخوایم ببینیم مشتری ضامن است یا ضامن نیست. یعنی اینکه زمان ثابت شده یا زمان ثابت نشده، این محل بحث. مشتری چیزی رو که به دست میگیره آیا ضامن منافعش هست یا نیست، این محل بحث. قاعده غرور اینه، میگه کسی که ضامن است، ضامن بودن رو گردن خودش نیست، ثابت میشه به گردن اونی که اینو فریب داده. یعنی قاعده غرور زمان رو اثبات نمی کنه دا. قاعده غرور این رو اثبات میکنه که زمان کجا مستقر میشود. یه قدم جلوتر. اگر ما اول ثابت کردیم که مشتری زامنه، اون موقع قاعده غرور به درد میخوره که بگیم که خب حالا که مشتری زامنه از جیب خودش بای بده یا از جیب بایع باید بگیره. قاعده غرور اینجاست. پس این قول ششمی که امام فرموده این اصلا ربطی به بحث نداره. بله خیلی. ولی خب پس یعنی غیر از فرمایش امام فرمود. خب بله اون پس میشه یه احتمال جدیدی. بله خب حالا دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم. قول اولی این بود که بگوییم مشتری نسبت به منافع غیر مستوفات ضامنه. امام خمینی سه تا دلیل برای این مسئله آورده. دلیل اول قاعده ید. امام فرموده که منافع تدریجی الوجودند، همونطوری که تدریجی الوجودند تدریجی و تلف هم هستند. یعنی یوجد فین عدم، یوجد فین عدم. و این منافع تابع اینند. اگر کسی بر این ید پیدا کرد، ید بر منافع هم پیدا کرده. کسی که مثلا ماشینی رو اخذ کرده، منافع ماشین رو هم اخذ کرده. بنابراین قاعده ید دلالت میکنه برای اینکه این منافع مورد زمان هستند. این دلیل اول امام. امام میگوید که منافع را شما اخذ کردید چون عین را اخذ کردید. پس اخذ عین اخذ منافع. حدیثم میگوید علل ید مؤاخذت. خب وقتی که اخذ کردی و این مال مردمم تلفم شد، چون یوجد فین عدم. بله اونم زامنه. دلیل استثنائش داریم، تخصیص خورده به لو، اون رو هم میگه. بله بله نه مطلق میگیره، تخصیص خورده. نه 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 تخصیص خورده اونجا. این استدلال امام. جواب این استدلال اینه که قبلا گفته بودیم که حدیث علل ید ما اخذت به نظر خود امام سندش ضعیفه. یعنی امام باید بگوید این مشکل سندی داره و قابل استدلال نیست. و اگر کسی بگوید سندش مشکل نداره، دلالت حدیث درست نیست و شامل ما نحن فیه نمی شود. آره دیگه، یعنی به خاطر همینم من میگم که اگر کسی بگوید مشکل نداره، چون ما گفتیم که سندش مشکل نداره، ولی امام میگه مشکل داره. افرادی مثل آقای خویی اینا میگویند که شهرت جابر ضعف نیست. مشکل دلالت حدیث اینه که این حدیث می‌فرمود که علل ید ما اخذت حتی تؤدیه. یک حدیثم بود حتی تؤدیها، و چون که مفعول تؤدی تو خود حدیث ذکر شده، دلالت می‌کند بر زمان در چیزی که قابل رد باشه. میگه چیزی که قابل رد زمان داره. و خود امام فرمود که منافع غیر مستوفات یوجد فینعدم. چیزی که یوجد فینعدم، این که دیگه قابل رد نیست. چون قابل رد نیست، پس اصلا حدیث ما نحن فیه رو نمیگیره. پس استدلال به این حدیث که درست نیست. حالا اشکالای دیگرم داره این استدلال، ولی حالا همین یکی کافیه. دلیل دومی که امام آورده بر زمان، دلیل دوم اینه که امام فرموده قاعده احترام مال مؤمن و عموم تشبیه. عموم تشبیه یعنی که فرموده مال مسلمان همانند خون مسلمانه، مال را تشبیه کرده به خون. و بچه شبه را هم ذکر نکرده. بنابراین مال مسلمان از هر جهت مثل خون مسلمانه، و احترام داشتن به اینه که زمان باشد. اگر زمان نبود یعنی عدم احترام. جواب این استدلالم اینه که هم در اطلاق مال بر منافع شبه هست، که اصلا معلوم نیست منافع رو مال میگویند یا نمیگویند. اولا تو این تردید هست. ثانیا بر فرض که منافع مال باشند، این عموم تشبیه در اینجا اصلا وجهی نداره. بحث ما درباره منافع غیر مستوفاته. منافع غیر مستوفات چه شباهتی داره با خون مسلمان؟ خون مسلمان اگر که تلف بشود، ریخته بشه، زمان داره. اما منافع غیر مستوفات، منافع غیر مستوفات چه ارتباطی داره با خونه مسلمان؟ اگر یه منافعی استیفا شد، مثل اینه که یه خونی ریخته شد، زمان داره. اما منافعی که استیفا نشده، مثل یه خونی که هنو ریخته نشده، خونی که هنو ریخته نشده که زمان نداره، که حرمت داره ها. یعنی هر این حرام نزدیکش بری، بله آها، نگذاریم بریزه، فعلا که زمان نیست. نه، بحث ما سر حکم وضعیه، میخوایم ببینیم زامنه یا نه. بحث سر این نیست که حلاله یا حرامه. میخوایم بگیم منافعی را که استیفا نکرده زامنه بده کاره یا نه، نمیخوایم بگیم که کار حلالی کرده یا حرامی. ایشونو دارید میفرمایید اون پزشکی که میتواند جلوگیری کنه از خون ریزی و این کارو نکنه، یه وقت منجر به تلف و مرگ میشه، یه وقت منجر به مرگ نمیشه. اگر منجر به مرگ نشود این فقط کار حرامی کرده اما ضامن نیست، اما اگر که منجر به تلف نفس شد این بحثیه که توی این احکام پزشکی مطرحه که پزشکی که میتوانست جلوگیری بکنه از قتل نفس و جلوگیری نکرد، کاری نکرد، مریض مرد، زامنه یا نه. اینو حالا هم تو اخلاق پزشکی بس مونه هم تو بحثی فقهی پزشکی، به هر حال اینجا میگن که این مرگ مستند به این پزشکه و پزشک زامنه. خب این راجع به استدلال های امام. قول دوم هم عدم زمان بود. بله، دلیل سومش هم اینه، فرموده که سیره عقلا بر زمانه، این دلیل سوم امامه. جوابش هم اینه که تو مسئله که پنج قول یا به قول خود شما شش قول توش وجود داره و اینقدر اختلاف هست، اثبات سیره مشکله. و اما قول دوم، قول دوم عدم زمان بود. عدم زمانم روشنه، دلیلش میشه اصل عملی، اصل عدم زمان است. قول سوم خیلی مهمه. قول سوم این بود که اگر بایع عالم است به فساد عقد و با اینکه میدونه عقد فاسده مال خودش را داد دست مشتری، اینجا مشتری ضامن نیست. و اگر بایع جاهل بود مشتری ضامنه. شیخ انصاری این قول را پذیرفته اما تو عبارت مکاسب هیچ دلیلی بر این قول ذکر نشده. بعضی از حواشی مکاسب گفتن دلیلش اصل عملیه، امام خمینی یه بحثی رو مطرح کرده که چجوری میشه با اصل عملی این قول سوم رو اثبات کنیم. یه توضیحی امام داده، نتیجه گرفته که نمیشود. حالا فعلا من فرمایش امامو عرض میکنم که ببینید امام چجوری خواسته بحث اصل رو درست کنه و بعدم نشده. امام فرموده که ما یک ادله ای داریم که دلالت میکنند به صورت مطلق بر زمان مقبوض. هر چیزی را که آدم قبض می کند ضامن است. این یک ادله اینجوری ما داریم و یک ادله هم داریم که می فرماید که اگر چیزی امانت مالکی بود، امانت مالکی زمان نداره. این دوتا رو کنار هم بگذاریم، نتیجه این دو دلیل این میشه که اگر مالک عالم است به فساد عقد و در عین حال مال خودش را داد دست مشتری، پس مشتری امین است از طرف مالک و دیگه مشتری ضامن نیست. پس اگر مالک با علم به فساد عقد چیزی را به مشتری میده، یعنی میگه مال خودم را دارم میدم دست شما، شما امین من هستید، ضامن نیستید. امام فرموده که این استدلال درسته، ولی معنای این استدلال اینه که معناش اینه که ما رفتیم سراغ ادله اجتهادی در حالی که بحث این بود که با دلیل فقاهتی ثابت بکنیم، نه با دلیل اجتهادی. البته فقاهتی غلط است، فقاهی درسته چون تا تنیس با یا نسبت جمع نمیشه، ولی حالا اینجوری گفتن. بحث سری این بود که ما باید بریم سراغ ادله فقاهتی، یعنی سراغ اصل عملی، در حالی که اینجور که الان گفتیم این شد ادله اجتهادی. یعنی این سبک استدلال درسته، اما این دیگه اصل نشود. این فرمایش امام، اگر کسی بگوید اصل در اینجا به معنای قاعده مستفاد از عمومات باشه، اگه کسی اصلو به این معنا بگیره، خب اون حرف حاشیه مکاسب درست میشه، و الا خب تا اینجا حق با امامه که این دلیل اجتهادیست نه فقاهتی. ولی حالا من یک راه دیگری عرض میکنم که دلیل بشه فقاهتی و همون اصل، اصل عملیه و درسته. یعنی با اصل عملی ثابت بکنیم به این که اگر بایع عالم است مشتری ضامن نیست، اگر بایع جاهل است مشتری ضامنه. اصل عملی رو اینجوری بیان میکنیم، ما یک قاعده‌ای داریم، قاعده فقهی، یعنی یه دلیل اجتهادی میگوید که علل ید ما اخذت. این دلیل اجتهادیه، این روایت حدیثه، اما این حدیث مورد شک و تردید است که آیا منافع غیر مستوفات را میگیره یا نمیگیره. به عبارت دیگر ما نحن فی شبهه مصداقیه دلیل. شبهه مصداقیه مخصص نیست، شبهه مصداقیه خود دلیله. در شبهه مصداقیه دلیل مسلم تمسک به دلیل جایز نیست، بنابراین علل ید ما اخذت حتی تؤدی شامل منافع غیر مستوفات نمی شود. وقتی که علالیت ما نحن فیه را نگرفت، می گوییم در صورتی که بایع عالم بود و مالشو داد به مشتری، شک می کنیم که مشتری ضامن شد یا ضامن نشد. وقتی شک داریم که مشتری ضامن است یا نه، اصل عدم زمان جاریه. حالا برسیم. در صورت علم بایع، اصالت البراءه حکم میکند به اینکه مشتری ضامن نیست. پس تا اینجا با اصل عملی این قابل اثبات. و اما در صورتی که مشتری و اما در صورتی که بایع جاهل باشه نه عالم، اگر بایع جاهل بود میگوییم مشتری ضامن است از راه قاعده احترام مال مؤمن یا از راه سیره یا از راه مثلا عمومات یا صحیحه ابی بلاد. یعنی اون این حرفا درست نیست، اما چون امام قبول داره دارم میگم، چون امام قاعده احترامو اینجا جاری میدونه، قاعده مثلا علالیت رو اینجا جاری میدونه. موقعی که بایع عالم بود و مالش داد دست مشتری، شک میکنیم که مشتری ضامنه یا نه، اصل عدم زمانه. خب اون موقع قاعده رو جاری میکنیم، اون قواعد اینجا جاری نبود. یه راه دیگری هم میشه ذکر کرد، ولی حالا همین یکی کافیه. پس بنابراین میشود ما دلیل فقاهتی بیاریم برای قول سوم. دیروز میگفتیم که قول چهارم و پنجمم که قول نیستند، اصلا اونا عدم القول. نتیجه و جمع‌بندی مسئله تا اینجا این میشه. ما قبلا درباره اصل زمان مقبوض به عقد فاسد، تو اصل زمانش شک داشتیم و من عرض میکردم که اینجا بایع اذن داده به مشتری، ولی اذنش اذن معاملیه، اذن علی وجه تقابله. چون اذن اذن معاملیست، بایع وقتی مال خودش رو میدهد دست مشتری و میداند که این معامله باطله، فرض اینه که عوضش را گرفته، و چون عوضش را گرفته خود بایع از مشتری زمان عین را نخواسته. وقتی زمان عین را نخواسته باشه، به طریق اولا زمان منافع را هم نخواسته. نتیجهش اینه که چون اصل زمان عین مورد شک و تردید بود، به طریق اولا منافع مستوفات و غیر مستوفات هیچ کدام زمان نداره، نیازی به اون اصل عدم زمانم نیست، چون شک نداریم. یعنی همون قول دوم درسته، مطابق همون چیزی که علامه حلی فرموده.